در این بود که معدنی افتاده در صحرا و این را شخصی حیازت کند و بگیرد. خب در اینجا محل اختلاف است، علما اختلاف داره که آیا خمس این واجب است بر شخصی که حیازت میکنه یا خمسش واجب نیست. و احتمالاتی که در این معدن هست، تارتا احتمال میرود که این را حیوان بیرون کرده باشه، یا احتمال میرود که با واسطه زلزله و اینایی امجر از چی شده و جا کوچ کرده جا به جا شده این معدن در اینجا بیرون شده، یا این که انسانی خارج کرده و انسانی که خارج کرده ای را خب اعراض کرده، یا با چند صورت احتمال میرود. انسانی که اخراج کرده تارتا احتمال میرود که قصد حیازت نداشته، چطور؟ میخواسته چای بکنه، آب بیرون کنه، یا نهری را میخواد بکنه، قهرن یک معدنی پیدا شده و یه نشناخته که این معدن انداخته او طرف نفهمیده این رفته دیگه. اینجا قصد حیازت نداره، گویا اون معدنی که اونجا مطروح هست از مباحات اولیه هست، اصلا ملک برای کسی نشده، چون مباحی اصلی که ملک میشه در صورتی که قصد حیازت داشته باشه. اگر قصد حیازت داشته باشه ملک میشه، اگر قصد حیازت نداشته باشه ملک نمیشه. پس اگر کسی برای این که آب میخواست از چا بکنه و آب بیرون کنه، یک معدنی چیزی پیدا شد یا نشناخت و انداخت اونجا طرح کرد، پس اصلا به اباحه اصلی خود باقی است، ملک از برای هیچ کس نیست. و اگر قصد حیازت کرده باشه و ایره فقط امیر معدن خودم حیازت میکنه اخراج کرد، بعد از آنی که اخراج کرد آن وقت اعراض کرد، اعراض کرد مفتی خب حالا این زحمت داره، تصفیه میخواه یا تجلیه میخواه، یه تقطیع میخواه، حمل و نقل میخواه، میارد عوده من بیرون نمیشه، من دادم هر کسی که بگیره بگیره. این اعراض میگه. حالا اعراض یک مسئله هست که آیا باعث قطع ملکیتی اول میشه یا نمیشه، یا متفق اعراض جواز داره یا جواز نداره، یک بحث در این است. آیا کسی که معدن را اخراج کرده و ای را ترک کنه و بنداده اعراض کند، این اعراض جواز داره یا جواز نداره؟ در صورتی که شک داره که آیا به نصاب رسیده است یا به نصاب نرسیده است، در اینجا اعراض اشکال نداره، با واسطه این که این مال شخصی خودش گفته میشه، اصالت و عدم نصاب جاری میشه، مال شخصی خود را اگر اعراض میکنه که در معرض استفاده بعضی از مسلمان های دیگر قرار میگیره، یه حرام نیست، اشکال نداره. ولی یک وقتی انسان اعراض کند که اعراضش موجب تضییع مال باشه، موجب تفویت مال باشه، در اینجا اصلا اعراض جواز نداره. مثلا یک کسی دینار داره، درهم داره، نقره یا طلا یا یک مال قیمتی دیگر، عقیق یا خود اینا، به قعر دریا میاندازه که اصلا قابل استفاده خودش یا کسی دیگر است، از استفاده بشر خارج میشه، این اصلا جواز نداره. چرا؟ به واسطه که تضییع مال است. تضییع مال ادله ای که دلالت بر حرمت اسراف و تبذیر داره، به اولویت قطعیت ایرا حرام، از او استفاده حرمت میشه که مال حلال را انسان بخواهه حرام کنه او را بیندازه که ایجی سواده. یا مثلا این کاغذ از دارتومنه رو بگیره یک آدم آتش بزنه، یا مالهای دیگه فرش و ظرف اینای خوده بگیره آتش بزنه، اینها تمام اینا از اسراف بالاتره، از تبذیر بالاتره، این فی نفسه حرام است. چی؟ والا هرچه ولو متعلق خمس هم نباشه. اما محلی کلام ما، اگر این معدن را که اخراج کرده مقدار خمس باشه، قطعا به نصاب رسیده، میدانه، میدانه که به حد نصاب رسیده، آیا در اینجا اعراض کردن جواز داره یا جواز نداره؟ نه، در صورتی که به نصاب رسیده در اینجا خمس تعلق گرفته. وقتی خمس تعلق گرفته اگر اعراض میکنی، تضییع حق امام و صادات اینا را میکنی، و کسی دیگر که ادامه میکنه و اصلا ممکنه از استفاده کنه یا استفاده نکنه، بگیره نگیره، اگر از خمس اینا چیزی در ذهن او خطور نمیکنه که حالا خمس دیگه بدم. این آدمی که مال را در بیابان میاندازه و او را تضیع میکنه و خمس را تفوید مثلا خمس را بین میبره، این اعراض به این شکل جواز نداره اصلا، چون مال خودش باش. خب میگم مال خودم را من اینجا میدارم که بعد مسلمان های دیگر از این بهره برداری و استفاده بکنه، این را میگذارم اینجا، این مال شخصی خودش باشه اشکال نداره. اما مالی امام را هم تضیع کنه، این کار را میکنم که حتی خمسی که حق امام است اونم همچنین هوا منصورا بره، این جواز نداره اصلا. الناس مسلطون على اموالهم، نسبت به مال شخصی خود میتوانی که یه دیگه اعراض کنی، یک مسلمان دیگر استفاده کنه، اما مال امام و مال سادات اینا را همینجور بندازی تا ضایع شوه و از بین بره، این اصلا جواز نداره. تضییع مال امام و سادات میشه، این اصلا جواز نداره. حالا با قطع نظر یه دینی که جواز داره نداره، این همینجور انداخت، یکی انداخت، کسی دیگر در اینجا به این برخورد کرد، پیدا کرد، دید یک معدنی گرانبهایی در اینجا افتاده. خب این مثلا ولو میدانه که این که انسان اخراج کرده، آثار تراشدگی و چیزای دیگه معلوم است و انسان خارج کرده، آیا خمسش را داده یا نداده؟ خب اینجا استصحاب عدم اخراج خمس جاری میشه که وقتی که از معدن اخراج شده خمس تعلق گرفته، خمس حکم وضعیه، پنجکش مال امامه، آیا این اخراج شده یا نشده؟ استصحاب بقای خمس در اینجا میشه که خمسش را اخراج نکرده. در اینجا بعضی از علما گفتن که ممکنه که اخبار تحلیل اینجا را شامل بشه که بگم خمسش بر ای آدمی که آنها حیازت میکنه واجب نباشه، این بعضی ها اینجور احتمال داده، ولی اون اخبار تحلیل که آمده در اموالی که از مخالف بگیره، از کفار بگیره، کنای جخیدهی به خمس نداره، یا از سلمان شیعهی بگیره لاعبالی بیباک، مسلمان از شیعت لاعبالی و بیباک است، در فکر خمس و اخراج خمس اینا نیست. این را در بحث خمس هم در رساله هم نوشته کردیم و از ادله استفاده میشه. این شخص خودش اگر متقی باشه، مقید به شرع و شریعت باشه، وقتی که یک جنس را از کسی میخره، جنس را میخرد، میتمنان داره که یه آدمی که میفروشه ای را قطعا خمسش را نداده، خمس را جدا نکرده، این مطمئن است. آیا بر این مشتری خمس واجب هست که جدا کنه یا خمس واجب نیست؟ اینم اختلاف نظر است بین فقها و مجتهدین که آیا خمسی واجب الاخراج یا واجب الاخراج. میدانه که این مشیعی که من از او خریدم این جنس را خمسش را نداده، بعضی از فقها اینجا میگه که خمسش را باید یه آدم جدا کنه، میدانه که این خمس به او تعلق گرفته و نداده. اما یک عده از فقها بعضی میگه نه، اینجا خمس واجب نیست. چرا واجب نیست؟ باسه ادلهی که دلالت داره، او اخبار تحلیلی که در آخرها انشاءالله رو بحث میکنیم در باب خمس میاد، که از امام سوال میکند راوی که اموالی به دست ما میرسد، یقین دارم که حق شما در اون هست، آیا در اینجا خمسش واجب است در ما اخراج کنیم یا نکنیم؟ بله، امام علیه السلام در جواب میفرماید که ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، ما به شما انصاف ندادیم که شما او را که میخدی پولم دادی، سمنم دادی، حالا خمس را دوباره بر علاوه که سمن و قیمتی مال دادی باز خمسی دیگر هم از جدا کنی شما را مکلف کنیم، نه، بر شما حلاله. یعنی که انه اون شخصی که خمسش را نداده، خمس به عهده اونه، برای شما حلال است. اونجا در راجع به معاملات حتی هیبه را اگر باشه شامل میشه، اگر اون شخص لاعبالی مالی را هیبه کرده برای شخصی و این شخصی موهوب له قبول کرده این هیبه را، در اینجا میگم اگر خمسش را او نداده با عهده خودش است. اما ما کلفناکم، ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم که حضرت میفرماد، برم شامل میشه. اما اون ادله، اون روایات، این مورد کلام ما را که بهره برداری از طبیعت، نه خریده ای را، نه قبولی هیبه کرده، نه هیبه است، نه خرید است، هیچی نیست، رفته در بیابان معدنی سمین و قیمتبای افتاده، ایره بگیره، بگه چون که مالک ادی انسان بوده و اعراض کرده، خمس به عهده من نباشه. نه، این ادله ای رو شامل نمیشه، بلکه ادله ای که دلالت داره که معدن خمس داره اگر به نصاب برسد، اون ادله ای رو شامل میشه. و اینی که میگه اخراج رو عرض کردیم که اخراج شرط است از برای وجوب خمس، ما عرض کردیم که نه، اخراج اگر که استاد ما حضرت آیت الله خوی رحمت الله علیه فرمودن که اخراج شرط وجوب خمسه، ولیکن این اخراج یک جنبه عالیت و طریقیت و مقدمیت داره، موضوعیت نداره که بگم اخراج دخیلی در وجوب خمسه. اگر اخراج شرط خمس واجبه، اگر اخراج شرط خمس واجب نباشه، این چون جنبه طریقیت و عالیت داره و چون غالبا از معدن به اخراج تحقق پیدا میکنه، این اخراج گفته، ولا نه اینکه اخراج دخیلی در حکم باشه، موضوع باشه. اصل اون چیزی که موضوع برای حکم است خود معدن است. این معدن یک اغتنامی از طبیعت است، بهره برداری از طبیعت. خود این اغتنامی از طبیعت گویا چون که مجانی است و پول در مقابلش نداده و اینا، اینجا شاعر مقدس یک ذریبه مال خمس به یه قرار داده. اما اینی که اگر اخراج کرد خمس داره، اگر اخراج نکرد خمس نداره، این خیلی بعید است زواد استفاده شود. یک چیزی که تایید میکند این عرض بندر اینه که خو نمک، نمکی که در شورزاره، این اخراج نمیخواد. نمک در شورزار در اون دریای قم کو طرف که بودی نمک است مرون جمع میکن، او که اخراج نمیخواد. پس این چی که اخراج هم نمیخواد، اخراج نکرد خمس نداره. و حال اینکه صریح روایت میکنه هذا المعدن فیه الخمس، یعنی این نمکی که در نمکزار است در اونجا در عرض سبخه و شورزار، یعنی این معدنه و در این خمس است. پس بنابراین این چیزی را که از بیابان پیدا میکنه، چه حیوان او را اخراج کرده یا انسان اخراج کرده، در صورتی که اعراض کرده باشه، در اینجا خمسش واجبه، باید خمسش را بیده. اما اگر اعراض نکرده باشه، مالی هست در اونجا، صاحبش اعراض نکرده، اگر اعراض نکرده، اینجا انسان میگه خب یک کسی زحمت کشیده معدن را در آورده ولی اونجا گذاشته، در صورتی که اعراض نکرده، در اینجا این تصرفی جایز نیست. اگر او اعراض نکرده، انسان نمیتواند او تصرف کنه. چرا؟ با واسطه اینکه مالی هست که صاحبش را نمیشناسه و او رفته، شاید پشت ماشین رفته، پشت الاغ رفته، شتوری رفته، چیزی بیاره، تایر حمل کنه، از اینجا برداره. پس در اینجا تصرف جایز نیست. استملاک نمیتوانه، انسان تصرف نمیتوانه، حتی نمیتوانه که از اونجا برای امانت بیاره در خانه خود. چرا؟ این باعث اضلال و گمراهی صاحبش میشه. او رفته ماشین گرفته، آمد که او معدنی را که در آوردم بیارم، ولی ولو به عنوان امانت آورده، در خانه آورده که آمد که چیزی نیست، دیگه سرگردان میشه. از کجا پیدا میکنه؟ از کجا میدانه که یه آدم فلان کس برده بوده کجا است؟ غرض در صورتی که صاحبش اعراض نکرده باشه، در اینجا جواز نداره که این چیز را انسان بگیرد، در خانه بیاورد یا تصرف کند. به وجه من الوجو در اینجا نمیتوانه در این تصرف کنه، فقط صورت اعراض است. اعراض که هست، چون ملک مال شخص است، در صورتی که اعراض کند، اگر سی به مجرد اعراض ملکیتش سلب نمیشه، ملکیت این مالک، ولی بعد از آنی یک شخص دیگری که آمد به عنوان استملاک او را برداشت، اون وقت مال این میشه. مثل چی؟ مثل وقتی سیل میشه، درخت های را این سیل دریاها از بالا دورا 10%، 5%، 20% را دور میاره. حالا صاحبش دیگه ناامیده که او به دست نمیرسه، و هر کس گرفت نوش جانش مالی خودش باشه، این اعراض. اینجا که اعراض میشه، خب ایره این چوب را از مابین آب یک کسی در میآوره، استملاک میکنه، در خانه میبره، این اشکال نداره، مالی خودی از این آدمی میشه که حیازت کرده، چون مالک اولی از این اعراض کرده، ناامید شده. حالا این میتوانه هر کسی دست بیابه به او، میتوانه ایره مثلا تصرف کنه و استملاک کنه. چون اینجا معدنه، معدن خمس داره، روی این حساب است که اگر اعراضم معلوم باشه که مالک اعراض کرده، با وجود اعراض مالک در اینجا خمس را باید بده. استملاک جایزه، میتوانه استملاک کنه، اما خمس را باید بدهد. ادله خمس، المعدن فیه الخمس، الرکاز فیه الخمس، تمام اون اطلاقات ایر شامل میشه و در اینجا ادله قصور نداره. ادلهی که دلالت بر وجوب خمس معدن میکنه تمام این ادله یه رو شامل میشه. بعد از آنی که عرض کردیم که عنوان اخراج موضوعیت نداره و یک طریقتون غالبا معدن به اخراج میشه، اجید غلبه اینجور داره اخراج در لسان دلیل آمده، نه این که بکنم این دخیل در حکومت موضوع است برای حکومت بدون اخراج نمیشه، این خلافی متفاهم عرفی است. اگر یه خمس رو بده خود رو بری وزیم میشه، اگر خمس ندی جدا شد بری وزیم میشه، اگر خمس جدا شد چون یک خمس بایی دو خمس نیست دیگه. مسئله دیگر، مسئله دیگری که ایشان اینجا میفرماد که لو کان المعدنو فی ارض مملوکه فهو لمالکها، یک بحث است که معدن در ارض زمین است که این زمین مملوک از برای مالک است، داری شخصی هست، معدن در اینجا هست، آیا این معدن مال امین شخصی مالک ارض یا این که معدن انفال است، این انفال ملک از برای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، یا این که ای از مباحات اصلی هست. در اینجا سه قول است، بین فقها اختلاف اقوال به سه تا هست، سه تا قوله. یک قول بر این است که این معدنی که در ارض مملوک باشه ملک از برای مالک ارض است، اگر در ارض مفتوع عن وطن باشه، چون ارض مفتوع عن وطن ملک از برای عامه مسلمین است، انحال تابع و ملک برای عامه مسلمین است. بله، این گویا یک قول بر این است که امین معدن تابع است از برای اون زمین، زمین ملک خاص شخصی است، معدن ملک خاص. اگر زمین از اراضی مفتوع عن وطن است، ملک از برای عامه مسلمین است. اگر این معدن در انفال، انفال رؤوس الجمال و بطون الاودیه و نالی که در روایت میگاد انفال، اگر معدن در انفال است، ای گویا خود او عرض که انفال بود، ایم تابعی عرضه، ای از انفال است. مرحوم سید رحمت الله علیه، سید کاظم یزدی در اینجا که در عبارت ادی استفاده میشه که قول به تبعیت را ایشان اختیار کرده که یعنی امین معدنی که در زمین هست تابع زمینه، اگر زمین مال از برای شخص خاص باشه، معدن ملک از برای همین شخص خاص است. دلیل از برای این چی قام میشه؟ دلیل آخر این مدعا دلیل میخواد. یک دلیلش این است که خوب مشهورت معروف میگه که اگر انسان مالک زمین میشود، مالک این ارض است، از تخوم و اصل از پایین الان عنان سما تا آسمان هرچی بالا بره، هر مقدار پایین بره مالکه، هر مقدار بالا بره. این یک شهرتی افواهاتی داره که در ارسلم تنکیز هست که اگر انسان مالکی ارض می شود، مالک است، از تخوم و از اصل زمین پایین الان عنان سما. این حرف یک حرفی هست که در افواهات است ولیکن لا اصل له، اصل نداره. این حرف درست نیست که بگم مثلا این معده ای زمینی که انسان مالک شد ایره از 1000 متر 2000 متر پایینم مالکه، 10000 متر بالام بر مالکه. این حد درست نیست. چرا؟ با واسطه این که ملکیت از خود سبب میخواهد، سبب ملکیت شد. تمام اراضی را اگر انسان تفتیش کند و بررسی کند و تعمق کند، تمام اراضی سبب اولش احیا است، تمام اراضی به احیا برمیگرده. چون در اول که خداوند حضرت آدم را خلق کرده، زمین ها همه مواد بوده، این زمین ها مواد بوده و به تدریج بشر قصد پیدا کرده، به تدریج احیا کرده و احیا کرده و احیا کرده و بعضی خانه درست کرده و باغ درست کرده و زمینی کشت زراعت درست کرده، این احیا شده. پس اون مقداری که احیا سبب از برای ملکیت است چی مقدار است؟ این مقدارش کمه دیگه، همون مقداری که این اثر داره، این مالک در اون اثر داره، این مقداری که اثر داره، اون مقداری که اثر داره ملک از برای انسان گفته میشه. اثری احیا چیه؟ اثری احیا یه چیزی که سنگ ها را برداشته و زمین را نرم کرده و قابل کشت کرده و قابل زراعت کرده و نهر کشیده برای اینکه این را آبیاری بکنه، و این مقداری که احیا به این اثر گذاشته اون مقدار را مالکه. یک مقدار دیگر را هم از باب حریم، ولو حریم ملک برای انسان گفته نمیشه، ولی تصرفات کسی دیگر در حریم این ارض که ایجاد مزاحمت از برای این شخص بکند جواز نداره. اگر قریه هست حریم داره، اگر زمین است حریم داره، اگر نهر است حریم داره، چشمه است حریم داره، یا در باب خودش در احیای مشترکات اینا میاد که هر کدام حریمی داره. این زمین مقدار حریمی که داره، مقدار حریمی که داره، در اون حریمش کسی دیگر چون مزاحم این شخص میشود تصرف نمیتوانه. در اینجا یک بحث میخواد، تو بحث این است که اگر ارضی هست مالک انسان زمینی، چند هکتار زمین را احیا کرده و مالک شده، حالا در چند مثلا 100 متر یا 500 متر پایین یک معدن است، آیا ای را کسی دیگر میتوانه در اونجا سوراخ کنه، از یک جای دیگه نقم بکنه و بیاد زیر زمین این معدن را استخراج کنه؟ ای را میتواند یا نمیتواند؟ اگر مزاحمه از برای این مالک ارض نباشه میتوانه، مانعی نداره. چرا؟ با واسطه این که این آدم که مالک شده همون مقداری را که به احیا به دست آمده مالک شده، اما اون مقداری که 1000 متر پایین 2000 متر پایین در اونجا این احیای این ارض در سطح ظاهر مجری ملکیت اون 1000 متر پایین نمیشود، مگر در یک صورتی که مزاحمت به ایجاد کنه. مزاحمت به چه صورت ایجاد میشه؟ مزاحمت این صورت ایجاد میشه که این چند هکتار زمین را احیا کردن، این نیاز احتیاج به چای عمیق داره. حق این شخص این است که بتوانه حفظ کنه چای عمیق، در اینجا 1000 متر گود کنه پایین با آب برسه. اینجا اگر اون کسی که میخواد معدن را استخراج کند، این رای چای عمیق، حفظ چای عمیق را اگر ثبت کند باعث مزاحمه دیشای جواز نداره. پس خودی چای عمیق کردن این آدم که مالک ارض است اولویت داره نسبت به زمینی که پایین است، تا حق داره ای آدم که حفظ چا کند و آبی که 1000 پایین تره، این حق اولویت داره. اینم این را از کجای استفاده میکنیم؟ از بابی امون ادلهی که دلالت بر حریم میکنه که هر عرض هر زمینی حریم داره. حریم این احتیاجات آبی حریم است دیگه، احتیاج داره به آب، آب نمیشه مگر این که چای بکنه. امی کندنی چایی که حفر میکنه خودش احیای امین چا میشه، خود حفر چا ای اولویت داره از بابی که حریم مورد احتیاج این زمینه. پس وقت که حریم این گفته میشه، ای حق داره در این که چاب بکنه و آب را از 1000 متر پایین میکشه. در اینجا بگه یک کسی در کاریز میکشه از یک طرف دیگر پایین 1000 متر پایین، همه جور نخم سرد آورده که اینجا آب بکشه، آیا میتوانه این را مزاحمت کنه؟ نه، اینجا مزاحمت نمیتوانه. چرا؟ چون این آدم که مالک ارضه، مالک این است که احیا کند، چاب بکند و آب در بیاورد از این استفاده کنه. اگر کسی دیگر بیاد از دور، ولو زمین دید صرف نکنه، از دور همین جور جو کنده زیر زمین نخم کنده و نخم کنده، چاب او طرف زمین دید چاب زده و او طرف چاب از زیر زیر رد شده، در صورتی که اون شخص از زیر رد می شود مزاحم این شخص می شود و مانع این شخص می شود در حفظ چای عمیقی که آبیاری کنه زمین خود را. چون مزاحمت ایجاد می کنه، از این ناحیه این شخص مالک ارض اولویت داره تا وقتی که این حق این چا می کنه، در اینجا کسی دیگر حق نداره کاری می کنه در اینجا. و ایره در باب احیای موات و مشترکات در اونجا بحث شده، انسان یک چای آب که می کنه او یک مقدار حریم داره، در حریمش کسی دیگر تصرف نکنه. اگر چشمه ای انسان اختراع میکنه جاری میکنه، حریم داره، در حریمش کسی دیگر تصرف نمیده. اینجا هم این زمینی که داره حریمش، حریم این زمین این است که انسان ای را بتوانه آبیاری کنه. حالا آب از دنیا از نهر و اینا امکان نداره، از این طرف و طرف، پس ای را حفر کنه تا به آب برسانه. وقتی به آب میرسانه به این مقداری که به آب برسه، کسی دیگر حق نداره ایجاد مزاحمت از برای این شخص کند. این مقدار یعنی این اولویت از باب حریم داره که حفر کند و آب چا در بیاورد. اما غیر از این مثلا بگید معدن باشد، اگر اون معدن باعث مزاحمت نیست، 1000 متر پایین تر معدن هست و این نیاز به حفر چای عمیق اینا نداره، آبیاری که میکنه از اون جوی و نهر و اینا آب این زمین ها رو میده، پس بگه چون زیر 1000 متر پایین تر از زمین من است این معدن، پس من مالکی هستم. نه، همچنین ادله دلالت نکرده که این مالک باشه، این مقدار ادله دلالت کرده. نه حالی الان که او آدم دیگه سبقت گرفته، استخراج کرده، از رای دیگر نقم زده، دود زمین یدید تصرف نکرده، از جای دیگر نقم زده و آمده امو ازار مثل پایین استخراج کنه، در اینجا دیگر حق مزاحمت نه، این مزاحم نشده. این آدم راجع به آب دادن زمین اگر باشه، بله این زمینش بی آب میمانه، کسی دیگر از زیر یدی آب یدی را ببره، این زمین بی آب مزاحمته. اما اون یک ثروت طبیعی خدا خلق کرده هست، هزار متر پایین تر، وقتی هزار متر پایین تر باشه در اونجا یک کسی دیگر مزاحم در زمین این شخص نشود، تصرف در زمین این شخص نکند، از جای دیگر از دور امتر نقم زده آمده اون معادن استخراج کند، اشکالی نداره، هیچ دلیلی قائم نشده بر این که این شخص بتوان اون مالشه. و همچنین نه اگر چای عمیق معدنیه، اگر مورد احتیاج هست، آب نهر و اینا امکان نداره که زمین رو آبیاری کنه، یعنی احتیاج به چای عمیق داره، بله در اینجا که احتیاج داره میتوانه کسی دیگر مزاحمت به چای عمیق. نه الکلام در اینه، آب نهر در این استوار آب داره میتیا چای عمیق چی میکنه؟ آب نهر امکان داره که زمین آبیاری کنه، از اونجا میاد پس چای عمیق چی میکنه؟ در اینجا نه مگم کن، ای هم حق داره، او هم حق داره. اگر از یک گوشه ای او آدم این معدن یک جوری هست، اون معدن کن غالبا زیاد است، یک کسی که از یک گوشه حفر کرد و به معدن رسید و یک مقدار استخراج کرد، نمیتوانیم که بگم یک میلیارد دلار ارزش داره این معدن، تمام او آدمی که یک کمی از او حساب مالک مالک نمیشه بره. یک مقداری که میتونه کسی دیگر میتونه از جای دیگر بکنه و حفر کنه و هر کس حق داره، او از مباحات اولیه هست و یه هر کس میتونه و استخراج کنه. اما اینی که یک دلیل روایت فقط در مسجد الحرام آمده که گفته مسجد الحرام، اگر اون چه روایتی که در اگر چه روایتش خیلی قوی نیست، ولیکن نوعا علما فتوا دادن که در مسجد الحرام مسجد هست تا اعلان سما و تخومی مسجد، مسجد الحرام اونجا روایت داره. حالا اگر چون روایت هم ضعیف و سند است، ولیکن علما فتوا داده که در مسجد الحرام اگر جهت هست، حالا اگر امو طرف که مسجد الحرام واقع شده انسان رو امو سمت میکنه، چون عرض کروی هست، ای سینه انسان، استقبال انسان خیلی بالا میره در خود زمین. حالا مثلا عرض کروی هست به شکل چوبه، اگر انسان طرف کعبه معظمه روی خود را بکنه، این مستوی نیست زمین، مستوی کمی، مستوی کمی جور خط مستقیم بکشی به خود کعبه برسه، نه اصلی بود. اگر خط مستقیم از سینه انسان طرف کعبه بکشه، ممکن 1000 متر بالا بره، 1000 متر از کعبه بالا، 2000 متر بالا بره، 4000 متر بالا بره، یه احتمالش هست، چون زمین که کروی بود یک مستقیم شما خط منحنی اگر بکشی به کعبه اینجور میشه، اگر خط مستقیم بکشی یه راست خط راست میره و کعبه پایینه، چون او مثل تو کرویه، وقتی زمین کروی هست او در یک گوشه زمین که واقع شده، کسانی که در او طرف واقع شده اگر امیجور رو سمت قبله میکنه نماز میخونه، در صورت نماز درسته که قبله از تهو میارد الا عنانی سوا باشه، اگر همه قبله نباشه خود خانه کعبه باشه یا مسجد الحرام باشه، در اون هیچ وقت انسان نمیتونه رو به اون نماز بخونه مگر نزدیکا، نزدیکا میتونه، نزدیکاش، اما دور که رفت هر مقدار دور شد خط مستقیم از اون رد میشه، یا اگر کم دور بود 1 متر و 2 متر و 10 متر و 100 متر و 1000 متر ممکن 2000 متر بالاتر میره. روی این اساس پس ای که کعبه از تخوم ارض الی عنان سما هست، اون را اعتبار عقلی هم تأیید میکنه، چون امکان نداره کسی نماز به سوی قبله نفس کعبه را استقبال مستقیم کنه، میدونی چی بگه؟ و خط مستقیم از سینه اون بگه به کعبه میره، نه این نمیشه، چون اگر مستقیم بکشه 1000 متر بالا میره، چون زمین که کرویه ای که انحنا پیدا میکنه خط مستقیم راست میره و خیلی از او خطا میشه و دور میره. روی این حلش این است که بگم کعبه از تخوم از الی عنان سما است، هر مقدار چای عمیق انسان بکنه و بکنه 2000 متر مثل چای نفت که میکنه 2000 تدر، بازم امون سمت اگر روی خود را میکنه بازم روت قبله است، اگر به تیاره میره بالا میره خیلی بالا میره، باز همون سمت اگر رو بکنه رو به قبله نماز خونده. بر کعبه این درسته، کعبه که منطقه بود نه اون درسته، اون اسم جهت باید اونم رای حلیست از باب عزهای جهت دیگه، جهت همون جهت کفاید میکنه که همون جهت نده، اگر خط مستقیم یا بالا میره یا پایین، اگر او بر یا ای برم میره، بله همون جهت گفتم نه که اگر خودی کعبه قبله که همونه، ولیکن این جهت کفایت میکنه با واسطه حال که راجع به تخوم ارد اینا نیست، ما بحث میکنیم ما راجع به او گفتیم که باید اینجور باشه، از تخوم ارد الا انا نیست باشه، اگر اونجور نباشه خط مستقیم به او اصابت نمیکنه، اما بله اگر دور میشه، اگر دور میشه انسان رو به جهت بکنه، اما جهت یک خط کمی که انحنا پیدا کنه میرسه، مثلا این قبله است این طرفه، یک کمی خط کمی که دیگه انحنا کنه اونجا 1000 متر 2000 متر فرق پیدا میکنه با دهو میرسه، غلط هم جهت فاید میکنه، ولیکن در اینی که از تخوم یا الی عنان سما هست اون کافی است، ولی در زمین، زمین رو مالی شده یک کسی 100 هکتار احیا کرده در دشت، ولو تا عنان سما اگر تیاره ی دنجا عبور کنه در ملک من سر رو کرده جواد نداره، نه اصلا اون تیارهی که از بالا عبور میکنه اصلا این حق من او را نداره، با واسطه که مالک اونجا نیست، مالک اون مقداری آسمان او فضا را مالک نشده، مالک که نشده بنابراین عبور کردن تیاره ها اجازه لازم نداره، اینی که در دولت های فعلی رسمه که میگه در فلان کرد در خاکش عبور کرد یک امور عرفیه، امور شرعی نیست، امور عرفیه، امور عرفی قوانین دولی است که هر کسی که یک کشور مثلا جمهوری اسلامی ایران است، این جمهوری اسلامی ایران اگر طیاره بیاد ولو 2000 متر 3000 متر بالا بره در فضایش که آمده میگه تجاوز در فضایی کرده و تجاوزش مشروع نبوده غیر مشروع بوده، یک امور قراردادی بین المللیه و الا بوی شرعن حرام باشه کسی که مالک این زمین باشه تا 10000 متر بالایش مالک باشه و تصرف حرام باشه، همچین چیزی نیست، بنابراین پس کسی که مالک ارض است مالک خود زمین و مالک اون مقداری که از شؤون و از توابع عرفی زیاد میشه، خب مثلا یک سرداب بکنه، چای آب بکنه، مثلا اینجور چیزا بالوه بکنه، این مقدار چیزا را که بله از شؤونات اینه، کسی دیگر که تصرف بکنه مزاحمت با این میشه جواز نداره، بیشتر از او را بگم از به اصطلاح از تا آخر او طرف زمین و تا آخر تا آسمان بره تا آخر، نه یعنی حریم است ارتی علی حریم میگم که در بالا اگر میری 10000 متر بالا تیاره عبور میکنه، این چی حریمه، این چی حریم گفته میش برای نه این حریمی کشور که خدمت شما سمه، کشور ملک شخصی برای کسی نیست، ملک شخصی یعنی خانه ها هست، همین زمین های کشتنده زراعت ها هست، حتی خیابان رای عام است ملک شخصی برای کسی نیست، این دشت ها و صحراهای بیابانی که است ملک شخصی برای کسی نیست، پس در اینجا از نظر شرعی بگم یک تیاره آمد در فلان کشور این غاصب هست و تجاوز کرده تعدی شرعی گفته نمیشه به هیچ وجه وجود، ولو چون که عالمی مثلا خود ایران با وجودی که 60 میلیون نفوس داره خیلی زمین های بایر و کوههای زیادی هست که اصلا در اونجا نه احیایی هست و نه تملکی هست و هیچ چیزی نیست، پس در اونجا اگر بره غیر قانون قراردادی بین المللی هست که میگه در اونجا تصرف نکنه، و اما میگه تجاوز در ملکی کرده در فضایی تجاوز کرده یه حرام شرعی باشه از هیچ کشوری همچنین حرمت شرعی نداره، بنابراین خب این محل کلام ما این است که مثال مسئله طول کشید و زمین را که انسان مالکه یا خانه را مالکه حریم و مقدار احتیاجاتی ازید، اما اون مقدار را کسی دیگر حق مزاحمت نداره، احتیاجاتی مقداری که آدم احتیاج داره، بیشتر از احتیاجات این دیگرایش را انسان نمیتوانه، نه نسبت به بالا نه نسبت به پایین در تخوم ارض اینا را نمیتوانه انسان چی بگونه که ملک ادوار این شخص میشه، این خب او که ملک است اون روایات دلالت بر عقاب و عذابی اونه، او دلالت نمیکنه که آدم مالک اونه، نه امی که قصد داره که جزایش اینه که این مقدار عذاب بشه، او جزایش حالا جزا به این مقدار داده میشه او اشکال نداره، اون حرفی او دلالت بر ملکیت نمیکنه که تا اون مقدار مالکه، چون ملک خو اگه جور کس یک کسی 50 سال گناه کرده 1 میلیون سال سر عذاب شد خالقا سر عذاب شد،
جدوک 50 سال باید باشه. او حرفا حالا جای بحثی هم نیست، این حد ما در اینجا. ولی 50 سال گناه کرده و 1 میلیارد سال عقاب میکنه. پس این چطور تناسبه؟ جزا. خب برابر این در اینجا امون مقدار رو انسان مالک است که مالک گویا حریم از دیگه گفته میشه مورد حاجت برای این است، اون مقدار مالک بیشتر از حریم مالک نیست. این قول قولی که گویا ادهر و اخواه هست، همین قول است که مقداری که در حریم باشه کسی دیگر ایجاد مزاحمت نمیتوانه و الا حریم رو هم انسان مالک نیست. حالا مثلا یک قریه هست، قریه خورا پشتش کوه دشت صحرا، مقداری را که این قریه به او احتیاج داره اون مقدار حریم از برای قریه است. معنایش این نیست که اهل قریه او را مالکه، مالک نیست، ولی حریم به این معنا هست که احتیاجات این قریه به واسطه حریم رفع بشه، کسان دیگر حق مزاحمت نداره مزاحمت کنه، این را در مزیقه قرار بده. یک کسی بیاد بگه کوی عام است ما احیا میکنم، خود تو اگر احیا کنی حریم این قریه است، گاو گوسفند شتور اینا هر وقت ایره کی میتونه که زد کنه او در گاو کنشه برود ایره در محاصره قرار میده، گاو گوسفند شتور اینا خود رها میکنه که دیگه علف بخوره. اگر شما احیا کنید ایجاد مزاحمت برای صاحب قریه میشه، عادی ره گذار جواز نداره. نه اینکه این مالک قریه مالک تمام اون حریم باشه، او مالک نیست. روی این اساس است که فروختنی حریم را جواز نداره، لا بیع الا فی ملک، این ملک نیست برای کسی. حریم اگر ملک برای کسی نیست، بدون زمین حریم بفروشه نمیتوانه بفروشه، باید تو ملک نیست تا او رو بفروشی. فقط چیزی که هست شما حق استفاده و بهره برداری مقداری داری که قریه یا خانه یا زمین احتیاج به او داره، این مقدار رو کسی دیگر حق مزاحمت نداره که احیای نوگه. نه اینکه الان بگی حریم منه، من حریم خودم میفروشم، او فروختنی که نه او را تحجیر کرده نه او را احیا کرده، نه تحجیر شده نه احیا شده، چطور بدون تحجیر و احیا او را بفروشی؟ بلی اگر زمین را فروختی، خانه را فروختی، حریم به تبعیدو به مشتری میگنی و حق بهره برداری برای مشتری میشه. مشتری که این خانه را مالک شد یا این زمین را مالک شد، اما حق بهره برداری از حریم و اطرافش برای مشتری پیدا میشه، نه اینکه خودی حریم فروخته شود، خودی حریم فروخته نمیشود. بنابراین در اینجا اما معدن اگر خیلی پایین است، مزاحمت برای این شخص ایجاد نمیکنه، برای هر کسی جایز است که او را از او طرف احیا کنه. بالای زمین یادی نیاید که تصرف در مال غیر غصب نشه، از او طرف سوراخ کنه، دور سوراخ بکنه، از زیر زمین بره و او بهره برداری کنه، اشکالی نداره. او یه صاحب زمینه، مگر خواست میتوانه یه دینجا چا بزنه و اون معدن خودت برسانه، بهره برداری از معدن بکنه برای هر کس جایزه. چون معدن از مباحات اولیه و اصلیه یا از انفال است، او رو بعد میگیم که از انفال یا از مباحات اولیه. علی کل حال اگر از انفال هم باشه برای شیعه ها جواز داره بهره برداری از او، اگر از مباحات اصلیه هم باشه برای شیعه جایزه که از او بهره برداری کنه. پس وقتم نیست، این که تمام شده.